سيدنا محمد وآله الطاهرين ولهنا الله على أعداء المحجمين من الآن إلى قيام يوم الدين. از کردیم در مورد این روایات دو مطلب باید بررسی بشه. مطلب اول رو تمام کردیم، اما مطلب دوم این است که این روایات آیا ارتباطی به مسئله فضولی دارد یا ندارد. مرحوم شیخ قدس رو وقتی در مکاسب این روایات رو میخوان متعرض بشن میفرمایند الاخبار الوارده فی اتجار غیر الولی، در حالی که این روایاتی که ما داریم در هیچ کدام یک از این روایات اتجار غیر الولی درش نیست، بلکه این هشت روایتی که ما خوندیم در میان این هشت روایت شش روایت مطلقه، یعنی اصلا قید ولی نداره. دو تا روایت مربوط به ولی یا وصیه. پس ببینید خود این روایات رو اگر بخواهیم ما تقسیم بکنیم، اصلا روایتی که موردش اتجار غیر ولی باشد تا بعدا ما بگیم اگر غیر ولی اتجار پیدا کرد ولی آمد اجازه داد، این معامله میشه معامله فضولی و این روایات گفته صحیحه، اصلا نداریم. ما روایات وقتی تقسیم بندی میکنیم کثیری از این روایات مطلق، یک، بعضی از این روایات قید ولی یا وصی رو داره، اما روایتی که بگه غیر ولی اتجار بکنه نداریم. خب پس اینجا بگیم آقا مرحوم شیخ همینطور ادعای بیهوده کرده، بدون مراجعه ادعا مرحوم شیخ فرموده؟ نه، لعل شیخ خواسته بگه اطلاق اون روایاتی که مطلقه، میگه اگر کسی با مال یتیم اتجاه پیدا کرد مطلقا یعنی چه ولی باشد چه غیر ولی. اون وقت ما میدونیم اگر غیر ولی باشه نیاز به اجازه ولی داره و این روایات مطلقا میگوید صحیحه. این روایات مطلقا میگه اگر اتجار پیدا کرد الربح للیتیم و الوضیعتو علی العامل. پس ببینید باید بگیم شیخ از اطلاق این روایات استفاده کرده. بنابراین اون چه که مرحوم آقای خویی فرمودن انا لم نعثر، مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاه جلد 16 جلد 2 ب صفحه 688 می‌فرماید انا لم نعثر على خبر یکون نفسا او ظاهرا فی کون المتجر به مال یتیم هو غیر الولی. بله روایت را طایفته. خب ما میگیم نفس در غیر ولی نداریم، ولی اطلاق داره، اطلاق هم ولی رو میگیره هم غیر ولی رو میگیره و شیخ روی این حساب آمده این مطلب رو فرموده. مطلب خیلی زیاد رو میگم چرا؟ یعنی بیم شیخ همینطور ادعای گذاب کرده
اون روزا روایت که وشی و ولیدی که اون مقید اون یک مقید وقت که مقید اون
خیلی خوب میدونم ببین حالا در این پای مقید هست یا نه مصبته این هست مصبته این که مقید اطلاق و تقیید هستون معنا نداره. حالا بید ما داریم یه چیزی برای توجیه برای کلام شیخ مقید درست بکنیم. یه توضیح داریم برای کلام شیخ درست میکنیم. ولی شیخ با این عظمتی که داشته بگیم آقا ما یه دونه خبر در مورد، یعنی حتی در میان روایات یه دونه خبر که اون متجر غیر ولیه تقریه داشته باشه نداریم. پس شیخ چطور آمده این رو گفته فی اتجار غیر ولی به مال دیتی و این به اطلاق روایات هم اصول کرده دیگه، راهی نداره دیگه. خب این نکته اول برای توجیه فرمایش شیخ. حالا نکته دوم اینه، آیا این روایات ولو ما اطلاقش رو هم قبول کنیم که اطلاق شامل غیر ولیه، آیا این میتونه مربوط به بیع فضولی باشه یا نه؟ تقریبا همه فقها ها بعد از شیخ، خود شیخ میفرماید بله اگر گفتیم این روایات اونجایی که غیر ولی تجارت کنه اگر ولی آمد اجازه داد میشه مورد از مورد فضولی. خب اشکال این است که این روایات اگر غیر ولی آمد تجارت کرد و ولی آمد اجازه داد، خب با اجازه باید معامله بشه مال یتیم، یعنی هم سودش باید مال یتیم باشه هم خسارتش باید مال یتیم باشه، نه فقط ربح مال یتیم باشه. به عبارت اخرى ما دو تا نکته داریم برای اینکه این روایات ربطی به فضولی نداره. نکته اول این است که در هیچ کدام یک از این روایات مسئله اجازه ولی مطرح نشده. این یکی. خب بالاخره اگر فضولی باشه باید مسئله اجازه ولی مطرح باشه. نکته دوم اینه، حالا برفرض ما بگیم این روایات رو حمل بکنیم بر اونجایی که ولی اجازه داده، خب اگر مربوط به فضولی باشد باید هم ربح هم وضیعه و زمان و نقصان هر دو مربوط به یتیم باشه، در حالی که در تمام این روایات میگه ربح مال یتیمه، وضیعه مال اون کسی که باش کار کرده. پس روی این دو تا نکته ما میتونیم بگیم این روایات عرض میکنم ارتباطی به مسئله فضولی نداره. خب حالا این تا اینجا ما دو تا بحث رو روشن کردیم. یک بحث نحوه ارتباط این روایات با آیه شریفه که دیروز گفتیم یا باید این روایات رو مخصص آیه قرار بدیم، بگیم آیه میفرماید همه جا باید احسن باشه اما در این تجارت ولو احسن هم نیست ولی میتونه قرض کنه مانعی نداره، یا بگیم بگیم نه مراد از احسن، یعنی مسئله تخصیص رو بذاریم کنار، بگیم احسن یا احسن تفضیلیه یا احسن وصفی، این روایات رو هم بکنیم برای اونجایی که این عنوان احسن وصفی یا احسن تفضیلی داره. این مورد بحث گذشته بود. مطلب دوم عدم ارتباط این روایات به مسئله فضولی بود که ما دو تا نکته ذکر کردیم، با این دو تا نکته اطمینان پیدا میکنیم. ببینید یکی از نکاتی که در اجتهاد مهمه این است که فقیه باید به یک اطمینان، حالا نمیخوام اطمینان در مقابل یقین و شک کنی ها بگرد، یعنی به عرض سکونی برسه، یعنی خیالش یه مقدار راحت بشه، یعنی وقتی ما بگیم آقای این روایات ربطی به فضولی نداره یه خیالم راحته. واقعا دو تا نکته، دو تا قرینه خیلی روشن داریم برای اینکه این روایات مربوط به فضولی نیست.
اینجا حضرت نکم نکته اول درست روایت اجازه،
اما نقطه یکم گوی خودتا مشکل است، ممکنه نسبت به مال یکیم ریم خرش برای اون باشد، اما نقطه مال اون را باشد نسبت به مال یکیم، چون اینجا یک خورده مشکل هست. میدونم، یعنی چطور میشه فضولی باشه؟ الان اگر شما آمدید با مال من یه معامله کردید فضولتا من اجازه دادم، نتیجه اجازه چی میشه؟
نتیجه اجازه اینه که اون
چرا نیست؟ ندیگه وقتی میشه وقتی میشه فضولی. آقا ببینید پس معلوم شد فضولی نیستی. نه نه نمیشه. بله نمیشه. ببینید شما نمیشه دیگه مثل از که بگیم آقا در یتیم اصلا قاعده وی درش جاری نشه. نمیشه شما بگیم آقا یا فضولیه یا نیست. حالا اگر نیست چیه؟ ما میگه الان بیان میکنیم صورش الان ذکر میکنیم. بگیم آقا فضولی اگر بخواد باشه قاعده فضولی اینه وقتی مالک که حالا مالک اینجا یتیمه خودش که نمیتونه اجازه بده باید ولیش اجازه بده. اگر ولی اجازه داد این معامله میشه مال یتیم. معامله که میشه مال یتیم همانطوری که اگر ولی بیاد با مال یتیم برای یتیم معامله کنه اگر ضرری کرد این ولی مصلحت یا تشخیص داده آماده معامله کرده بعد ضرر که تصرف ولی ضامن نیست. اینجا هم همینطوره. منتها مطلب سوم این است که خب حالا این روایات چه کنیم ما؟ یعنی این روایات چجور ما تفسیر کنیم؟ ببینید باز یه مروری کنیم روی این روایات. یه مروری کنیم روی این روایات. ما این هشت روایتی که خوندیم خوبی رو دقت کنیم. شش روایت اصلا قید این که ولی اتجار بکنه نداره. ببینید دیگه اشاره نمی کنم با آدرس اونا، فقط اشاره به خود عنوان می کنم. در روایت منصور سیقر این بود اند مال یتیم یعملو به نمیگه کی عاملشه، نمیگه ولی عمل میکنه یا غیر ولی. در صحیحه ربعی دیگه فی رجله انده مال یتیم، در صحیحه محمد ابن مسلم فی مال یتیم قال العامل به ضامن، در خبر سعید سمان اونجا داشت الا ان یتجر به، نمیگه متجر ولی باشد یا غیر ولی. در صحیحه زراره همینطور در خبر بکر ابن حبیب رجل دفع الیه مال یتیم مضاربتن. ببینید در این شش تا روایت نمیگه تجارت کننده کیه، آیا ولی یا غیر ولی. فقط در دو تا روایت، یکی روایت ابو ربیع شامی یکی روایت اسماء ابن صالح، اونجا داره که تجارت کننده وسیعه که وسیع هم ولیه برای یتیم. این یک جهت در این روایات. یه روایتی هم هست که این روایت ما قبلا نخوندیم اما اشارهی بکنیم به این روایت، روایت منصور ابن حازم جلد مهمی روایت در وسائل جلد 17 صفحه 252 صحیح هم هست. فی رجل ولا مال یتیمه، این هم بیاسوده این روایتی که خود ولی اگر فقر دومه یه مردی ولایت بر مال یتیم داره آیا از این مال استقراض کنه؟ فقال امام صادق فرمود ان علی ابن الحسین علیه السلام قد کان یستقرض من مال ایتام کانو فی حجره، امام سجاد علیه السلام از مال ایتامی که در حجره اون حضرت بودن استقراض میکرد. لذا امام صادق فرمود فلا بأس بذلک. اینم سومین روایت روایاتی که متصرف ولیه. حالا ببینید اینجا مسئله صوری داره، یا تجارت کننده ولیست یا غیر ولی، یا ولی در هر کدام که از این دو صورت، یا تجارت کننده برای خودش تجارت میکنه که اگر بخواد برای خودش تجارت کنه باید این مال رو چه کنه؟ قرض بگیره، یا برای یتیم تجارت میکنه. از روایات این معنا مسلم استفاده میشه، حتی این روایت منصور ابن حاتم که خوندیم، اگر ولی ملی باشه، توانمند باشه، میتونه استقراض بکنه از مال یتیم، و استقراضی که تجارت برای خودش دیگه قهرن با اون تجارت میکنه، منتها چون استقراض کرده ضامن اصل مالم میشه، اصل مال رو برای یتیم بعدا سر جاش بگذاره، این بحثی نداره. حالا صورت دوم، اگر ولی آمد برای یتیم تجارت کرد، اینجا دیگه تفصیل بین ملی و غیر ملی ما نداریم، یعنی ولی میتواند برای یتیم یه تجارتی و معاملهی رو برای یتیم انجام بده، یعنی مثل وکیل از طرف یتیم معامله رو انجام بده. خب این چند جوره، یه وقتی از که میاد با این پول یتیم خرید و فروش میکنه، خب اینجا ربحش ضررش همه مربوط به همین یتیمه، ولی این حق رو دارد مال یتیم را به عنوان مزارعه دیگری بده. یه روایتی داشتیم که اربه بینهما، اون روایتی که میگه اربه بینهما جایی است که کسی با مال یتیم مضاربتا انجام بده. حالا خود ولی هم میتونه این کار انجام بده، خود ولی اگر بگه من با مال یتیم هم مضاربه انجام بدم، اربه بینهما، اگر ولی بیاد مال یتیم رو به غیر بده که غیر مضاربه کند با این مال یتیم، اونم مانعی نداره. اون روایت ابی ربیع شامی که میگه اربه بینهما جاییست که کسی بیاد با مال یتیم مضاربه انجام بده، حالا یا ولی مال یتیم رو برداره مضاربهش انجام بده برای خودش و یتیم، یا بیاد بره به دیگری مضاربه انجام بده. پس اینجا ببینید یه صورتی شد ولی استقراض میکنه، اگه استقراض کرد تمام رب مال ولیه. یه صورت این است که برای یتیم تجارت میکنه، تمام رب مال یتیمه، اینجا اگر ضرری هم وارد شد مربوط به یتیم میشه. خب بفرمایید آقا این روایاتی که به صورت مطلق میگه عامل به مال یتیم زامنه، آیا نمیشه بیاییم بگیم که شاره میگه من کاری ندارم در اونجایی که ولی استقراض میکنه؟ خب مسلم ولی زامنه، منتها زمان قرضی میشه. اونجایی که ولی اجازه میده که دیگری با این مال یتیم کار بکنه، اون عامل ضامن. میخوایم این رو بگیم آیا از این روایات نمیشه ما بیاییم یه قاعده استفاده کنیم، بگیم در خصوص مال یتیم العامل ضامن، منتها به این یه امر تعبدیه. به این درست قاعده چیه؟ قاعده اونجاییست که اگر ولی آمد با مال یتیم برای یتیم معامله کرد، اگر رب داشت مال یتیم ضررش هم باید مال یتیم باشه، قاعده اینه. ولی این روایات برخلاف این قاعده است. این روایات میگه حتی اگر ولی آمد تجارت کرد، روایات مطلقه. بلا میدونم قاعده اینه، رو قاعده ولی نباید دارون باشه. ببینید ما اینجا اکثر روایات مطلقه، اون روایت منصور سیقن میگه مال یتیم یعمل و به فقال ازاکان ابنک مال و زمنته فلکر رب انتظامه. در صحیحه ربعی فی رجل انده مال یتیم، اون زمان عقضیه، اون زمان قرضیه، گفتی توضیح داریم برو بله. فقال در صحیح ربعی این کار محتاجا و لیس له مال فلا یمس ماله و این هو اتجر به فرب قل الیتیم. باز اینم شبیه همون عرض می شود که روایت منصور سیقنه. ببینید الان بحث اینه، این مطلب بحثی نداره که ولی اگر ملی باشه میتونه قرض برداره، تمام رب هم مال خود ولیه، زمان اصل پولم مال مربوط ولیه. و اگر ملی نباشه استقراض جایز نیست. چون اینجا
ملی باشه
چرا استقراض جایز باشه؟ چرا جایز نباشه؟ روایت داره میگه متعبدن داره بیر روایت داره میگه.
اما مثلا دلکی احسن هستیم
اون که حلش داریم دیگه. حلش
رو
ما دیروز چی گفت روایت باشه؟ دیروز داریم این روایات در مقابل آیه رو اشکال کنیم یا از خیلی قاعده به تحسیس بشیم. بگیم آیه می فرمد ولا تقرب و مال الیتیم الا بالتی هی احسن، اما در این مورد تحسیس کنیم. در جایی که ولی استقراض کنه مانعی نداره، ولو احسن نیست اما اشکالی نداره. یه حرفی رو ما داریم بیرن یکی از نکات اجتهادیه. این تعبیر که گاهی ما در عبارات فقه هاست که آقا این لسانش آبی از تخصیصه، این هم از اون چیزهاییست که اساسی نداره. مهمترین قواعدی که آدم فکر تو ذهنش نمیاد که این تخصیص بخوره، بعد این چند تا مخصص داره بسه قاعده لاحرج بزن. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اما در اون رساله لاحرج ما ببینید با چند تا تخصیص باری ذکر کردیم. اصلا این حد درست نیست. یعنی کسی دیگه بگه آقا لا تقربو مال الیتیم الا بالذی هی احسن، لسانش آبی از تخصیص، نه این امور اعتباریه، احکامه. شارع میگه همه جا بخوام احسن باشه، اما یه مورد رو به ولی اجازه میدن، ولو احسنم نیست اما استقراض بکنه. اما یه جواب بود، یه جواب دومی هم دادیم. او بحثش گذشت، دیگه ذهنتون رو نبرید اونجا. ببینید من دارم ترتیب منطقی بحث رو ذکر کردم، داریم دنبال میکنیم. وقتی وارد بحث دیگه شدیم نرید و سراغ مطلب اول. ما بحث ارتباط این روایات با آیه شریفه رو حل کردیم، بحث عدم ارتباط این روایات و مسئله فضولی هم تمام کردیم. حالا بگیم آقا این روایات چی میخواد بگه؟ روایات فروعی داریم. ببینیم فروع از این روایات استفاده میشه یا نه. رسیدیم به این فرق که آیا اگر ولی بیاد تجارت کند با مال یتیم برای یتیم نه برای خودش، اینجا اگر ربحی داشت مسلم مال یتیمه، اگر ضرری داشت چون ولی به منزلت الوکیله ضرر باید در مال یتیم باشه. قاعده اینه میتونیم بگیم این روایات برخلاف این وارده است. روایات میگه بله همه جا اگر وکیل عبیده، هر کاری کرد مربوط موکله، اما در خصوص مال یتیم ما میگیم نه. شارع میگه در خصوص مال یتیم حال الامن و زامن و بنظرم همینطوره. این روایات باز میاد ادله ولایت و وکالت رو تخصیص میزنه، میگه در خصوص مال یتیم هر کسی بیاد به مال یتیم تجارت بکنه این زامنه، الامن و زامن. ما نمیتونیم ببینیم با این روایاتی که میگه الامن و زامن مال اونجاست که غیر ولی بیاد این حرف رو بزنه. نه، شما ببینید در روایت میدونم در باب عمل با مال یتیم میخواییم بگیم. حالا از ببینید ما باشیم و این روایات مطلقه در صحیحه محمد ابن مسلم میگه فی مال یتیم قال ال عامل و بهی زامل. خب یعنی عامل و بهی زامل اطلاق داره، چه ولی چه غیر ولی. ولی الیتیم اره اذا لم یکن للعامل مالو بله؟ حالا از بفرمیدن اگر برای عامل مالی نباشه. ببینید این غیری که برای عامل مالی باشه یا نباشه این بحث تکلیفی تصرفه در مال یتیمه، یعنی اگه مال عامل داره میتونه باش تجارت کنه مال یتیم، اگه نداره جایز نیست. اما حالا اگه ما تجارت کرد چی؟ حالا اگر ما تجارت کرد رد مال یتیمه و زمان مال عامل. حالا از بفرمید ببینید میتونیم از روایات استفاده کنیم. بگیم روایات میگه عامل زامل در مال یتیم مطلقا، حتی اونجور که یتیم با مال یتیم برای یتیم معامله بشه، چون یه فرض است که کسی بیاد با مال یتیم مضاربه انجام بده، خب اونجا میره تو فتح قانون مضاربه. اون روایت ابر ربی شامی داره ربو بینم با، ولی اونجایی که کسی بیاد با مال یتیم برای یتیم معامله انجام بده، آیا میتونیم بگیم روایات به صورت مطلق میگه اینجا زامنه، یا این اتجاج در اونجاییست که با مال یتیم مثلا برای خود یتیم تجارت نکنه؟ اینم نمیشه. اگر میخواد استقراض بشه میره تو فقط ولی میتونه استقراض کنه، غیر ولی میتونه استقراض بکنه، غیر ولی نمیتونه استقراض کنه. اما باز چون روایات فقط جواز استقراض رو برای ولی قرار داده، اونم ولی اگر ولی باشه، نمیتونیم بگیم حتی ولی میتونه مال یتیم رو به دیگری چه کنه؟ فرض بده. چون توی این روایات ائمه علیه السلام در مقام بیان است، در مقام این هستن که بیان کنه تکلیف مال یتیم چیه؟ فرض خود ولی اگه ولی باشه قرض میگیره مالی نداره، تازه ما گفتیم بیدم خلاف اون آیه است، اما ائمه اجازه داده. پس ما میتونیم استفاده کنیم ولی نمیتونه مال یتیم رو به غیر قرض بده، این روشن. اگر کسی بیاد با مال یتیم تجارت کنه، حالا چه ولی باشه چه غیر ولی، آیا میتونیم بگیم اطلاق العامل و به زامن یا فعل تجربه لیس فی مال یتیم زکات الا ان تجربه فعل تجربه فرق مال یتیم، حتی این روایات میگه اون جایی که کسی بیاد با مال یتیم برای خودش تجارت کنه، اونجا گفتیم جایز هم میزدن، قرض نمیتونه برداره، ولی هم نمیتونه بهش قرض بده. اگه تجارت مال خودش هم کرد، مال یتیمه. اما اونجایی که برای خود یتیم هم تجارت کنه، ربول یتیم. اما این زمانش و این وضعت فعل الذی یتجر به. ببینید این تعبیر العامل و زامل یا و این وضع فعل الذی یتجر به یک اطلاقیه که نمیشه حملش کرد بر غیر ولی. بابا این یعنی غیر ولی. با توجه به این نکته که غالبا اموال یتاما دست کیه؟ دست اولیاشون. با توجه به این از صد مورد نود دو مورد دست اولیاشون. مثلا خیلی کم اتفاق میفته اموال یتیم دست غیر دیگری باشه. حالا ببینید این روایات و کلام مرحوم آقای خویی در مصباح الفقهاء رو ببینید، کلام مرحوم امام رضوان الله علیه در کتاب البیع رو. بله؟ روایات داری بگید؟ کتاب بگید؟ کتاب بگید؟ حتی
روایات داری کرا این قرآن مخاطب این در بند بیدید تمام بند
شما حسن را کتاب الله که نمو بسید مثلا الله.